سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 16 مارس 2019 و 25 اسفند 1397 و داریم به عید نوروز نزدیک میشیم و نوروز هم چون وسط هفته افتاده روز چهارشنبه، اینه که پیشا پیش به هموطنانمون برای سال نو تبریک میگم و تمام عزیزانی که در سراسر جهان واقعا این نوروز رو جشن میگیرن و همه شون باید تبریک گفت و مطابق معمول در شرایط بقایت سخت باید امید رو حفظ کرد و همیشه باید این امید رو داشت که سال و سالهای بهتری داشته باشیم. حالا صحبتش رو میکنم، اینه که چگونه باید امید رو نگه داشت مسئله نسبتاً پیچیده‌ایه و این احتیاج به یه تحلیل اوضاع جهانی داره که اوضاع جهان به چه سویی داره میره. حالا کم کم راجع به این قضایا صحبت میکنیم، ولی برای همیشه من گفتم یه مسئله شخصی حتی که باید سلامتیمون رو نگه داریم فوق العاده مهمه. عرض شود که امروز اخبار اینقدر زیاده که واقعا نمیرسیم. اولا باید یه گزارش از کمک‌های دریافتی، اخبار ایران، اخبار ونزوئلا، اخبار خود امریکا و اگر برسیم دنباله رفتن به ریشه ها که لازمه. منتها عزیزان میدونن که از دیروز تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی فعلا پر از اخبار زلاند نو شده که چه قتل عامی در اونجا صورت گرفت در دو تا مسجد توسط یه شهروند استرالیایی سفید پوست و نیویورک تایمز و سایر دستگاه‌های ارتباط جمعی که اشکی دارن می‌ریزن برای مسلمونایی که 49 نفرشون قتل عام شدن و نزدیک به 50 نفر زخمی و این آدم که واقعا نشان دهنده بطن جامعه استرالیا، زلاند نو، امریکا، اروپاست، یه دونه از این دوربینا رو رو سرش گذاشته که تمام این قتل عام‌ها رو زنا، بچه ها، دخترا، حتی اطفال کوچک همینطور به مسلسل بسته و اینا رو فیلم و در اینترنت گذاشته برای اینکه دیگران هم مثل خودش از این قتل عام لذت ببرن. روحیه ای که آدم در امریکا داره میبینه، در کاخ سفید آدم داره میبینه، اینایی که دارن اشک تمساح میریزن برای مسلمانای نیوزیلند باید از خودشون بپرسن این مسلمان ها چرا تو زلند نو هست؟ چرا در رفتن از کشورشون؟ چرا هزار هزار و میلیون میلیون سوار کشتی های در واقع قابل شکر داغون در بوداغون به طعمه کوسات و اقیانوس ها و دریاها ها میشن؟ کی اینا رو فراری داده از کشورشون؟ در حال حاضر کی داره در افغانستان روز و شب زن و بچه و پیر و جوان رو کشتار میکنه؟ مذاکرات صلح دارن میکنن با طالبان، از سوریه دارن میرن بیرون روز و شب در شمال شرقی سوریه چطور زن و بچه ها رو قتل عام میکنن؟ در سومالی به بهانه عرشبت که تروریست هایی که خودشون تربیت کردن روز و شب مشغول کشتار نیستن؟ در یمن چه کار دارن میکنن؟ جنگ رو در اونجا متوقف کردن؟ آیا 14 میلیون انسان در حال گرسنگی و قحطی و دچار مرگ تدریجی نیستن زن و بچه یه مردم که عکساش رو حتی نیویورک تایمز هم نشونه. حالا گریه و زاری میکنه نیویورک تایمز برای مسلمانای نیوزیلند در ماهیت ایناست. سیستم اینه، توحش و بربریت و نه لیبرالیسم، دموکراسی، آزادی. اونهایی که فریب این چیزا رو میخورن خودشون جزء تئوریسین های همین جنایتکارا و همین جنایات هم. از اصلاح طلباش گرفته تا چپهای بریدش تا ملی مذهبی های دستراسی و غیره و غیره که دنباله اینا. به هر حال این چیزی بود که به هر حال تو برنامه‌ای که من تنظیم کرده بودم این اصلاح این نبود، ولی دیروز اتفاق افتاد. آدم رو به یاد این میده که اینا کیان و چیان، کسی که در رأس کاخ سفیده کیه، آیا روز و شب علیه لاتینوها، علیه مسلمونا، علیه رنگین پوشا تبلیغ نمی کنه و آتش خشم و نفرت و دشمنی با انسانیت رو تو گوشت و پوست و استخوان مردم این کشور و جهان جاری نمی کنه؟ داستان اینه. حالا من صحبتش رو می کنم که در واقع رفتن به ریشه ها برای چیه؟ اینا ظواهر یه ریشه و یه بنیانه، اینا ظاهر قضایی هست. باید رفت به ریشه ها، چون بعضی از عزیزان میگن وقت برنامه رو با ریشه ها نگیری. حالا صحبتش رو میکنم. بگذاریم، ابتدا من یه گزارش از کمک های دریافتی به سرعت. از کالگری کانادا 100 دلار کانادا، از بازم کالگری 40 دلار، از سنت آنا در مجموع 350 دلار، از سنت لمبرت در کبک کانادا 200 دلار کانادا، از وست، از ساسکس غربی در انگلیس 50 پوند، از وست ونکوور 45 دلار، از برلین 100 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در منیتوبا 75 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از آنا در تگزاس 50 دلار، از کمپبل در کالیفرنیا 20 دلار و از ونکوور شمالی 100 دلار. بنابراین با اخبار ایران شروع میکنم. همینطور که عرض کردم اخبار در جاهای مختلف همه اینا به همدیگه ربط داره. اخبار ایران از این جهت اهمیت داره که بازم سیاست داخلی این جنایتکارا از یک سو و سیاست خارجیشون. در داخل عزیزان، من هفته گذشته عرض کردم که خانم نسرین ستوده رو که دستگیر کردن، قبلش به طور غیابی 5 سال بهش داده بودن و بعد قاضی مقایسه 33 سال دیگه به ایشون داد با 148 شلاق. این چیزا خدمت عالی ترین خدمت به امپریالیسم و صهیونیسم نیست؟ چون وقت آقای ماکرون در مجلسشون از خانم نسرین ستوده دعوت بکنه و قیام و قعود بکنه، یه آدم جانی مثل ماکرون یا مثلا پومپئو از نسرین ستوده و یا نتانیاهو، اینا این کارایی که از نظر سیاست داخلی این رژیم جنایتکار آدمخوار داره انجام میده، به نفع امپریالیسم و صهیونیسمه. این به یه طرف قضیه است. از طرف دیگه آقای هرچه حسن فریدون یا حسن روحانی پا میشه و با هیئتی میرود به عراق و با چه دبدبه و کبکبهی ازش هرچه وچه پذیرایی میشه و ببین چه کار میکنن که آره برای رفع علیه امپریالیسم، علیه این هرچه وچه تحریم ها و امثال هم، ما با همسایگان فلان و امثال هم. این هم سیاست خارجی. که در واقع میخوان بگن که ما علیه امپریالیسم داریم مبارزه میکنیم، که در واقع تناقض وجود داره. من هفته گذشته مثالش در مورد کودتای ونزوئلا زدم که تضاد و یا تناقض بین این سیاست داخلی ضد انسانی، ضد بشری، ضد زن، ضد کارگر با انتصاب یه آدم قاتل به عنوان رئیس قوه قضاییه و بعدم یه پست دیگه بهش دادم، معاون مجلس خبرگان، که در واقع میخواد جانشین خامنه‌ای کم کم داره جانشین خودش رو معین میکنه، یه آدم قاتل جانی ضد بشر آدم خوار. این سیاست داخلی شونه. از نظر سیاست خارجی میخوان بگن که ما ضد امپریالیستیم. تا کی میتونه این ادامه پیدا بکنه؟ این دوتا بالاخره باید، همینطور که عرض کردم، یا این رژیم باید کوتاه بیاد، دست از این آدمخواری جنایتکارانه و ضد بشریش، ببینید کارگرای هفت‌تپه رو چه کار کردن، اسماعیل بخشی، خانم سفیده قلیان کجا؟ کسی میدونه در چه شرایطی هم چطور کارگرها رو سرکوب میکنن برای خدمت به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به امپریالیسم؟ اینا از نظر سیاست داخلی با تمام وجود در خدمت امپریالیسم هم. از نظر سیاست خارجی میخوان تظاهر رو کنن که نه، ضد امپریالیست هم. که اقلن اصلاح طلب ها و دستراسی های ملی مذهبی که با سیاست های داخلیشون بردن، اصلاح طلب ها روی همین ابراهیم رئیسی صفحه گذاشتن، یعنی کاملا موافق با کشتارها، عبدالکریم سروش تئوریسیانشون، آقای عباس عبدی و امثال همشون، زیدآبادی. اقلا ما میگن که سیاست خارجیتون رو هم تطابق بدید به سیاست داخلی، یعنی تسلیم بشید. خب 9 نفر از این ملی مذهبی هم اگه چیز نکردم که باید ما علی رغم این شرایط 12 گانه ای که آقای پومپئو معین کرد، یعنی تسلیم کامل. آقای عبدالعلی بازرگان مگه نگفت ما باید مذاکره بکنیم، یعنی تسلیم بشیم؟ یا آقای رضا علی جانی، یا خانم فرزانه روسایی، یا مهدی نوربخش، بقیهشون مگه موافق نیستن؟ حتی یه انسان شریفی مثل آقای قدیانی که من این همه راجع به سیاست داخلی ازش تعریف کردم، نقل قول ازش آوردم، در آخرین مقاله‌ای که نوشته پیشنهاد میکنه که آره باید وارد مذاکره بشه. این دیگه بهترینش، مترقی ترینش، که در واقع از نظر سیاست داخلی صفشو از بقیه اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی جدا کرده، یعنی میگه ما از در واقع مبارزات مردم کارگرا باید دفاع بکنیم و تا نظارت استشوابی برداشته نشه مطلقا نباید در انتخابات شرکت بکنیم. از نظر سیاست داخلی یه چیز انسانیه، کاملا درست. از نظر سیاست خارجی اون وقت میگه که ما باید تسلیم بشیم. آخرین مقالش که در سایت کلمه اومده، داستان اینا اینه، یعنی ملت ما باید تمام این چیزا رو به دقت دنبال بکنه و از درون این کلاف سردرگم و پیچیده ای که اوضاع ایران داره باید راهش رو پیدا بکنه. سیاست داخلیش رو باید ببینه که از ابتدا با کشتار، جنگ، گروگانگیری و سرکوب کارگران، زنان، دانشجویان، بستن دانشگاه و غیره و غیره همراه بوده، و بعدش از نظر سیاست خارجی که برای حفظ خودشون از سال بعد از فروپاشی شوروی یه سیاست خارجی به اصطلاح ضد امپریالیستی در پیش گرفتن. بنابراین این از نظر به اصطلاح اخبار داخلی که باید مرتب همینجوری دنبال بکنیم. بعدش باید برم توی اخبار ونزوئلا. عرض شد که عزیزان میدونن باز اخبار ونزوئلا رو باید دنبال بکنیم، برای اینکه اینا واقعا شمشیر از رو بستن. یعنی یه زمانی اینا یواشکی کودتا میکردن. آقای کرمیت روزولت با پاسپورت در واقع به اصطلاح تقلبی وارد ایران شد، 3-4 ماه بعدش تمام اوضاع ایران رو به هم زد و کودتا کردن بدون اینکه آب از آب تکون بخوره آنچنان که باید تکون میخورد. هر شبت که ولی الان آشکار علنی که در کاخ سفید یه رئیس جمهور تعیین میکنن و رئیس جمهوری رو که با رأی مردم انتخاب شده باید بندازن و آخرین جنایتی که کردن هر شبت که در 23 ژانویه نقششون نقش براب شد. این آدم خودفروخته رو آقای خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور هر شبت که مشروع 4 هفته بعدش 23 فوریه هر شبت که توطئه دیگه ای کردن که اونم با شکست روبرو شد که هفته قبل راجبش صحبت کردم. بعدش آقای خوان گوایدو برگشت، دستگیرش نکردن، ولی چند روز بعدش ما میدونیم با خرابکاری که در بزرگترین صد و به اصطلاح ژنراتورهای به اصطلاح برقشون انجام دادن ونزوئلا رو در تاریکی فرو بردن که هفته گذشته باش من راجبش 5 روز تمام به این ضد بشرها باید گفت. موقعی که شما شبکه برق یک کشور رو از بین ببرید آیا بیمارستان ها خاموش نمیشن؟ مردم و مریضا نمیمیرن؟ مردم یخچالاشون که از کار بیفته غذاهاشون فاسد نمیشه و از گرسنگی نمیمیرن؟ آدم های ضد بشر اون وقت شما اشک تمساح برای مسلمونای نیوزیلند میریزید؟ اینا جنایت های ضد بشری واقعا. 5 روز تمام ونزوئلا در تاریکی تا بالاخره به اصلاح ترمیم کردن. آقای مارکو روبیو 3 یا 4 دقیقه قبل از این خاموشی دقیقا میگه که کدوم ژنراتورها از کار افتاده که متخصصای ونزوئلا خودشون نمیدونستن، ولی آقای مارکو روبیو در واشنگتن میدونست که کدوم ژنراتورها از کار افتاده. کار خودشون نیست؟ به هر حال در این یکی هم با شکست روبرو خواهم شد و تا الان شدم. منتها امروز من میخوام چون من راجع به انتخابات ونزوئلا صحبت کردم تمام مبنای حقوقی یا قانونی که اینا برای کودتا ارائه کردن یا در واقع به خورد مردم امریکا میخوان بدن عبارت از اینه که انتخابات ماه می 2018 که در واقع دوباره مادورو انتخاب شد نادرست بوده، تقلب درش شده و غیره و غیره. میخوام از زبان خانم مارگریت فلاور که در اونجا بوده 2 نفر که اینا عرصبت که خوشبختان مقالش در اخبار روس اومده انتخابات ونزوئلا رو برای عزیزان میخوام باز بکنم که ببینیم انتخابات ونزوئلا درست‌تره یا انتخابات امریکا. اینو برای این بخش از مقاله رو برای عزیزان میخونم. رئیس جمهور مادورو در 20 ماه می 2018 در پاسخ به درخواست اپوزیسیون از ابتدا مادورو میخواسته با اپوزیسیون وارد مذاکره بشه و مذاکره شد. ما میدونیم در جمهوری دومینیک با اپوزیسیون نشستن صحبت کردن به توافق رسیدن میخواستن توافقنامه امضا بشه که از واشنگتن بهشون تلفن شد که امضا نکنید. این چند ماه قبل از انتخاباته. مشروعیت انتخاب مادورو چنان آشکار است، هرچند که برای انتخابات زودرس با صلاح دید اپوزیسیون چنان آشکار است که باید قبول کرد که مدعی کسانی که مدعی نامشروع بودن آن هستند یا عمدن دروغ میگویند یا نادان هستند. انتخابات مطابق قانون اساسی ونزوئلا و با مشورت با احزاب اپوزیسیون برنامه ریزی شد. زمانی که اپوزیسیون دریافت که نمیتواند برنده انتخاب باشد، تحت فشار امریکا تصمیم به تحریم انتخابات گرفت. با هدف نامشروع جلوه دادن آن گرفت. داستان اینه. حقیقت آن است که 9,389,056 یعنی هر شود که 46% از واجدین شرایط رأی دادن و 16 حزب با 6 نامزد رقابت کننده برای ریاست جمهوری در انتخابات به رقابت پرداختن. اینها رو من قبلا به این دقت در برنامه مطرح نکرده بودم، ولی الان جزئیاتش بیرون اومده. روند انتخابات، عزیزان دقت بکنند، تحت نظارت بیش از 150 ناظر انتخاباتی بود. این ناظران در بین همه 17 گروه انتخاباتی از 8 کشور که شورای کارشناسان انتخاباتی امریکای لاتین در میان آنها بود و 2 گروه فنی انتخاباتی و 14 روزنامه نگار از قسمت‌های مختلف جهان را شامل می‌شد. طبق اعلام ناظران بین المللی، انتخابات نقل قول انتخابات بسیار شفاف و مطابق با پارامترهای جهانی و قانونی کشور بود. ادامه میده، ونزوئلا یکی از بهترین سیستم‌های انتخاباتی جهان را دارد. به اذعان کارتر، رئیس جمهور سابق اشفق خود اینا، تقلم انتخاباتی ممکن نیست، چون کارت شناسایی و اثر انگشت برای هر رأی دهنده الزامی است. در امریکا چطوره؟ کامپیوترها برای رأی‌گیری توسط شرکت‌هایی ساخته میشن که دوستان بسیار نزدیک خانواده بوش، خانواده کلینتون، خانواده‌های دیگه‌ای که باید انتخاب بشن، تمام اینا آشکار شده دیگه. در مقایسه با انتخابات ونزوئلا، انتخابات امریکا، انتخابات ونزوئلا در روز یکشنبه است که کارگرها بتونن شرکت بکنن. در امریکا روز سه‌شنبه است، کارگرها میتونن شرکت بکنن. انتخابات در ونزوئلا یک مرحله ایه، امریکا دو مرحله ایه. در ونزوئلا، در امریکا چه کسانی رئیس جمهور را انتخاب میکنن؟ آیا مردم یا یک کالج که به اصطلاح یک گروه در واقع از که سناتورهای در واقع از سناتورها انتخابش میکنن، نه مردم به طور مستقیم، الکترال کالج. حالا چه کارهای دیگه میکنن که اقلیتها، سیاه پوستا و غیره و غیره از دادن حق رأی محروم بشن؟ حتما باید کارت شناسایی، سجل، انواع و اقسام که بسیاری از مردم فقیر چیز رانندگی ندارن، تصدیق رانندگی ندارن، سجل ندارن، نمیتونن در انتخابات شرکت بکنن. یک چنین کشوری اون وقت داره بهانه میگیره که انتخابات آره در ونزوئلا تقلبی بوده. ماشین‌های رأی‌گیری قبل و بلا فاصله بعد از انتخابات حسابرسی می‌شوند. کامپیوترها در امریکا اینطوری نیستن، یعنی کاغذی نمیدن به اون کسی که رأی داده، رأی کامپیوتری داده که رأیت کجا رفته، معلوم نیست رأی کجا میره. ونزوئلا کاری را که هیچ کشور دیگری در جهان انجام نمیدهد انجام میدهد. چطور؟ یک حسابرسی عمومی. شهروندان نمونه های تصادفی از 53% از ماشین های رأی گیری را به صورت تلویزیونی بهشون نشون داده میشه و انتخاب میکنن که کجا برن رأی بدن و بعد مردم باید در رأی گیری شرکت بکنن. همه 18 حزب جزئیات بررسی را امضا کردن. مادورو با اختلاف زیادی با کسب 67.84% برنده شد. به دنبال او هنری فالکون که من ازش اسم بردم که در انتخابات شرکت کرد با 20.93% حدود 21%. خاویر برتوچی با عرصبت که 10.82% و رینالدو کویجادا با 39.1% از آرا. این همان سیستمی است که در انتخابات فرمانداری ها و انتخابات مجلس مورد استفاده قرار گرفته و حزب مادورو در بعضیاش با شکست روبرو شده. و در 2007 در زمان خود چاوز انتخابات شد و رفراندوم شد و باخت با یه درصد بسیار کوچک. بلافاصله قبول کرد که من باختم. از همون زمان بود که همین آقای گوایدو در حقیقت در انتخابات کلی بهش را چیز کردن، خرابکاری کردن و غیره، ولی پذیرفت. دولت ونزوئلا پذیرفت شکستشو. ایناست. ولی یه نکته دیگه داره، با اینکه فرصت نداریم توی این مقاله اومده که لازمه بهش اشاره بشه. یکی نفت در اوائل قرن بیستم در ونزوئلا کشف شد، ما میدونیم، و از اون زمان بر اقتصاد ونزوئلا نفت مسلط شده، درسایی برای کشورمون داره. بعد از یه چیزی به نام بیماری هلندی اسم میبره. بیماری هلندی تأثیر منفی اقتصادی مبنی بر یک منبع طبیعی یا تک محصولی سبب جریان شدید ارز خارجی شد. یعنی نفت شما بفروشی و کلی به اصطلاح ارز خارجی وارد کشورت بشه. مثل زمان شاه موقعی که 6 میلیون بشکه بفروخ، در نتیجه دلار شده بود 7 تومن. خب موقعی که اینجوری بشه شما تولید کنندگان داخلی نمیتونن با اجناس خارجی رقابت بکنن. یعنی در واقع شما ارزونتر براتون که همه چیز رو از خارج وارد بکنی یا خودت تولید بکنی. در واقع بیماری هلند اینه. یعنی شما پول نفت خام میفروشی، ارز خروار خروار وارد کشورت میشه و در نشه همه چی رو ارزون از خارج میخری. مثل عربستان، مثل امارات، مثل کویت. احتیاجی نداره دیگه تولید بکنم. ولی آیا باید تن به این قضیه دا؟ همینطور که در ایران همینجوری کشور غیر مولد مونده به دلیل وجود نفت. شدید ارز خارجی وارد شد که ارزش پول کشور را بالا برد مثل زمان شاه و قیمت دیگر محصولات کشور را غیر رقابتی کرد. خب در واقع چاوز، حالا انتقادی که به چاوز و مادورو وارده چیه؟ که تلمه این قضیه دادن در حالی که میبایست این دلارها رو صرف این میکردن که به همین شبکه برق‌رسانی برسن، کشاورزیشون رو رشد بدن، صنایعشون رو، صنایع کوچک و متوسط رو رشد بدن. نه اینکه تن به این بدن که آره قیمت نفت 100 دلار و به بالا خواهد مون و ما میتونیم برنامه های به اصطلاح عمومیمون رو و رسیدن به مردم رو که یک عمل فوق العاده انسانیه انجام بدیم. سوسیالیسم قرن بیستم رو و هیچ نوع سوسیالیسمی رو از این طریق نمیشه پیاده کرد. بنابراین در این حد میخواستم راجع به ونزوئلا چون درس توشه که اینا چطور دارن دیگه واقعا شمشیر رو از رو بسته. آقای عرشبت که مونارنجی، حالا میرسیم به خود امریکا. ببینیم دلایل اینه که امریکا اینطور شمشیر رو از رو بسته چیه؟ به نوعی رفتن به ریشه هاست. ریشه این قضایه رو پیدا بکنیم. هم فقط فکر نکنیم که امریکا شمشیر رو فقط برای ونزوئلا، برای ایران، برای سوریه، برای روسیه، برای چین از رو بسته. ابدا. علیه اروپا. من فقط یه لیست از عرصه که اختلافاتی که امریکا و فشارهایی که امریکا الان روی اروپا وارد میکنه، تمام در 13 مورد اینا رو آوردم. افزایش سهم آنها در ناتو داره اروپا رو وارد وادار میکنه که در واقع 2% از تولید ناخالص داخلیش رو بذاره، یعنی ضرر به اقتصادشون بزنه. خب با این پول امریکا میخواد چه کار بکنه؟ اسلحه امریکایی بخرم؟ اصل قضیهش اینه. آقای جان بولتون عرشبچه و آقای ترامپ و امثاله هم موقعی که اینا بودجهشون رو ببرن بالا توی ناتو هم و باید هواپیماهای امریکایی بخرن، تانک‌های امریکایی بخرن، تفنگ‌های امریکایی بخرن. 2 پرداخت بودجه نظامی. حالا میگه که فرزان آلمان که 10 یا 15 هزار نظامی امریکایی هست، خود دولت آلمان باید خرجشون رو بده. جالب. به علاوه 50% بهره به سواس خرجی کشه. امریکا داره اروپا بمیشه آلمان رو وادار میکنه که لوله گاز از روسیه رو نکشه و گاز مایع از امریکا بخره. اختلاف سفیرشون آقای گرنر همینطور پشت سر هم داره بهشون فشار میاره که مرکل و اینا رو آقای ماس که وزیر خارجهشونه کلی عصبانی شدن از دسته. عرصبت که 4 منو به کشورهای اروپایی مخصوصا به آلمان و فرانسه گفت که باید بری و در دریاچه عزوف منور بدی، یعنی جنگ با روسیه بکنی که قبول نکردن. 5 بیرون اومدن از برجام، یه جنگ اقتصادی در واقع علیه اروپاست. منتها کشورهای اروپایی و دولتهای اروپایی چنان نوکر صفت سرسپرده هستن که نطقشون در نمیاد. هم کودتای ونزوئلا رو صفحه گذاشتن، هم علیه روسیه تحریم‌های جدید گذاشتن، هم دارن رو ایران فشار میارن برای این شتکس نمیان این داستانی کسی که آره باید موشکاتون کنار بذارید، از سوریه باید بیایید بیرون، به یمن نمان فلان، یعنی خاصای امریکا رو نوکر صفت هم. ولی اختلاف وجود داره و اختلاف عمیق. 6 خودداری از خرید، دارن بهشون فشار میارن به آلمان مخصوصا که وسائل ارتباطات راه دور تلکومیونیکیشن از شرکت هواوی نباید بخرید، شرکت چینی. هر شبت که 7 بستن تعرفه گمرکی، ما میدونیم روی فولاد و آلومینیومشون بستن، جنگ اقتصادی با اروپا. 8 هر شبت که داره بهشون فشار میاره که شما در برنامه چین یک کمربند و یک جاده نباید شرکت بکنید. و حالا که ایتالیا داره شرکت میکنه یا یونان داره شرکت میکنه، به شدت امریکا روشون فشار میاره که نباید شما چین با چین نباید همکاری بکنید. 9 بیرون اومدن از اصلا که موشکای میان برد که در واقع ضرر اصلیش به اروپایی ها میخوره. امریکا که یک اون برای اقیانوسه، اروپایی ها که در معرض ضربه موشکای فدراسیون روسیه قرار خواهند گرفت. ده بیرون آمدن از کنفرانس محیط زیست ما میدونیم که در واقع نظر اقتصادی باش ضربه میزنه به اروپایی ها، برای اینکه اگه شرکت های اروپایی بخوان محیط زیست رو رعایت بکنن نرخ سودشون میاد پایین، در حالی که امریکا نرخ سودش رو نمی، موقعی که اینا امریکا مالیات کورپوریشن هاشون رو میاره پایین، هدفش چیه؟ جنگ اقتصادی با اروپا است که اروپایی ها در واقع شرکت هاشون رو ببرن اونجا که تکسشون مالیاتشون کمتر باشه. تمام اینا جنگ اقتصادیه. حالا دلایلش رو عرض میکنم که چرا این جنگ اقتصادی نه تنها با روسیه، چین، ترکیه، ایران، تمام کشور ها واقعا، بلکه با اروپا. 11 بیرون اومدن از قرارداد ترانس اتلانتیک که اوباما میخواست پیادش بکنه، اختلاف بر سر انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم، اروپایی اختلاف دارن. 13 اختلاف بر سر رفتار با عربستان. اینا کوچیک نیست. حالا دلایل اینا چیه؟ هر شبت که اینا همه دلایل اقتصادی داره، باید اقتصاد سیاسی رو ببین توش. و من دلم میخواد دو تا نقل قول از نیویورک تایمز، برای اینکه حالا بعدش هر شبت که وارد یه بحث یه مقدار تئوریک میخوام بشم راجع به یه مفهومی در اقتصاد سیاسی زیر عنوان سکولر استگنیشن یا سکون دراز مدت، سکون مداوم، سکولر استگنیشن. این چیزیه که پدیده یا مفهومیه که از دهه 1980 در واقع پال فریزی و هری مکداف روش کار کردن و در واقع اونان که بنیانگذار این تئوری هم. و نظر خود من اینه که فریزی و مکداف به اقتصاد سیاسی مارکسی کمک عظیمی کردن، برای اینکه فرضاً خود مارکس اقتصاد رقابتی قرن 19 انگلیس رو داره باز میکنه که بنیان اقتصاد سیاسیه، در حالی که هری مکداف و سویزی اقتصاد سیاسی امریکای قرن 20 رو باز میکنن. اینا با هم فرق میکنه و از این جهت سویزی و مکداف به نظر من سهم مهمی در پیشبرد اقتصاد سیاسی مارکسی دارن. حالا اگه ما بخوایم به این محک بزنیم، از زبان خود اینا باید محک بزنیم. بنابراین باید ببینیم نئولیبرالیسم یعنی چه، مالی شدن اقتصاد یعنی چه، و سکون مداوم یعنی چه. نیوسانس دو تا اقتصاددان اصلی داره، یکی پال کروگمنه، یکی دیوید لیونهارت. اول من از دیوید لیونهارت یه نقل قول میارم که در واقع در 24 فوریه در نیویورک تایمز میخواد صحبت بکنه دیوید لیونهارت که وضع طبقه متوسط بالا، طبقه متوسط بالا کیان؟ شما 1% قشر کوچک بالای بالا رو داری، زیرش 9% داری، اینا قشر متوسط بالا. داره صحبت میکنه که وضع اینا چطوریه. از عرصه که از سال 1980 به این شو رشد درآمد ثروتمندترین ها یعنی 1% بالا از رشد اقتصاد بسیار بیشتر بوده است. هر کدوم از اینا نکته است برای عزیزان. شکاف طبقاتی، اوضاع درهم پاشیده جامعه، اعتیاد، طلاق، جنایت، قتل عام‌هایی که داره صورت میگیره، فقط در نیوزیلند نیست، در امریکا هر سال 50,000 نفر تو خیابون‌ها، تو کلیساها، توی مدارس، توی دانشگاه‌ها، توی سمفونی‌ها به مسلسل بسته میشن. دلائلش رو اینجاها باید پیدا بکنیم. رشد اقتصادی از 1980 به بعد، یعنی در 40 سال اخیر، نزدیک به 80% یا نزدیک به 2% در سال به طور متوسط بوده. 2% یعنی سکون. به هیچ وجه برای اینکه در دهه فرزن 50-60 و حتی 70 رشد اقتصادی در امریکا بین 4-6% بوده، الان 2% و یا کمتر. حالا بگذاریم از دورانهایی که زیر صفر رفته. شما الان دقت کنید در همین نیویورک تایمز مرتب میگه که آره اقتصاد چین داره از هم فرو میپاشه، دوچار سکون شده، آپارتمان‌هاش تمام خالی مونده، هیچی، شی جین‌پینگ داره گریه میکنه. حالا رشد اونجا چقدره؟ 6.5 تا 6.9%. در امریکا 4 ماه گذشته کمتر از 2% بوده، 4 ماه آخر 2018. بنابراین 2% به طور متوسط و رشد درآمد 1,000 بالا، رشد اقتصاد 2% بوده، 1,000 بالا 500% بوده. دلایلش رو حالا برای عزیزان خواهم گفت. درآمد 1%، این 1,000 درصده که 500% بوده، یعنی اون قشر بسیار کوچک بالا که در حقیقت 3 نفر از اینا، یعنی آقای بیل گیتس، وارن بافت، جف بیزوس، این 3 نفر ثروتشون الان به اندازه 50% مردم امریکا، یعنی 160 میلیون امریکاییه. اینا عواقب اجتماعی داره، فقط اقتصادی نیست، عواقب اجتماعی داره. بنابراین رشد درآمد 1% بالا 160% بوده، 1,000 بالا 500% بوده. رشد درآمد 9% پایین اینا که همون طبقه متوسط بالا باشه 80% بوده، یعنی میخواد آقای دیوید لیون هارت اثبات بکنه که 9% زیر 1% بالا درآمدشون مطابق با رشد بوده، یعنی بسیار هم جالب. حالا ببینیم 90% پایین چی؟ رشد درآمد 40% پایین تر از اون، 10% کمتر از رشد اقتصادی و فقط 45% بوده. اینا در واقع 40% پایین 10% بالا. رشد درآمد بقیه مردم، یعنی 50% پایین، فقط 18% بوده. خب حالا رشد داشته واقعا؟ حالا خواهیم دید. از قول پال کروزمن اتفاقا درآمدشون از 40% از 40 سال قبلی پایین‌تر اومده. شکاف طبقاتی که صحبت میکنیم اینه داستانش از زبان اقتصاددونای خود اینا. حالا مقاله پال کروزمن که من یه نقل قول ازش دارم میارم مال دیروزه، 15 ماه مارس. پال کروزمن اخیراً در کنفرانسی بوده که مرتب صحبت می‌کردن و همه جا دارن صحبت که علت پایین بودن دستمزد کارگرا ربات‌ها هستن، رباتیزه شدن، اتوماتیزه شدن و غیره و غیره است. دائم اینا رو دارن میگن. تیپ مقالش هست پایین بودن سطح دستمزدها را به گردن ربات ها نیندازید آقایون. بعد میگه که تا سالهای دهه 1970 مزد کارگران پا به پای پیشرفت تکنولوژی و بالا رفتن بهره‌وری کار بالا میرفت. سالایی که من اینجا بودم سفر اولم کاملا من اینطوره، کارگران توپ توپ بودن، برای اینکه تکنولوژی که میرفت بالا، بهره‌وری کار و هر شبت که میرفت بالا به همون اندازه مزد کارگران میرفت بالا. حالا دلیلش رو میفهمیم که چرا. از آن موقع به بعد این پروسه متوقف شد. چرا؟ مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و ربات ها نبود، مسئله سیاسی بود. این سیاسی بودنش من چندین بار اینجا برای عزیزان توضیح دادم که از اواخر دوره کارتر، موقعی که آقای پول وارکر بر سر کار اومد، رئیس بانک مرکزی یا بانک فدرال به اصطلاح شد، نرخ بهره بانکی رو به 20% رسوند. چرا؟ هدف داشت، هدف سیاسی داشت، و اون هم از میان رفتن قدرت چانه‌زنی کارگران بود. آقای پول وارکر چرا این کار کرد؟ برای اینکه یه رکود تصنعی به وجود بیاره و در نشه میلیون ها کارگر از کار بیکار بشن. پسر اون ریگان در سر کار اومد که کارگرهای دیدمانه های عرصبت که فرودگاه ها اعتصاب کردن. ریگان گفت اعتصاب میکنی؟ تمامشون رو بیرون انداخت و آدم های غیر وارد و غیر ماهر رو به جاشون گذاشت. از اون موقع سرکوب کارگرها به طور سیستماتیک آغاز شد. بعدش هست که حالا میفهمیم اقتصاد نئولیبرال یعنی چه و از کجا آغاز شده. اینایی که در ایران هستن، آقای محمود سریع القلم و نمیدونم عرشبت که اون مسعود نیلی ها و اینا جوجه های یک شنک سیاست هایی هم که در دهه 1980 پیاده شد و درست همون زمان جمهوری اسلامی و آقای عرشبت هاشمی رفسنجانی این جوجه ها رو فرستاد به خارج که این تئوری ها رو یاد بگیرن که بعد بیان به ایران و همین سیاست ها رو پیاده بکنن و به خاک سیاه اقتصاد ایران رو بکشونن. درست در همون سال ها شما همین نوبخت و مسعود نیلی و خود روحانی و اسماعیل جهانگیری رو ببینید کی اومدن در انگلیس یا در امریکا یا در جاهای دیگه درسشون رو بخونن. همین سال هاست زیر نظر ارباباشون که در واقع سیاست های اقتصاد کینز و نیو دیل کنار گذاشته شدن و کینز تخ و پخ شد که اومد تو میدان. فردریک فون هایک، آقای میلتون فریدمن جایزه نوبل بهشون دادن، ملکه انگلیس مدال به گردنشون آویزون کرد. و این زمانیه که آقای اکبر گنجی هم در مطالعات استراتژیک کتابای اینا رو میخونه و سایره نشون. بنابراین قدرت چانه‌زنی کارگرها رو از بین بردن. یعنی ریگان یک جنگ طبقاتی تمام عیار علیه کارگرای امریکا آغاز کرد و اینا موفق شدن. علت موفقیتشون فقط این آدمخوارا نبودن، یعنی ریگان که این اقتصاد رو پیاده کرد و میلتون فریدمن و فردریک فون هایک و رؤسای بانک مرکزی و فدرال، بلکه رؤسای سندیکاهای زرد امریکا که از زمان از قرن اواخر قرن 19 از ساموئل گومپر گرفته در اون زمان که مال AFL بود، American Federal of Labor، در دهه 1930 یه مقدار CIO بهش اضافه شد که ترقی خواه بودن و سندیکاهای کارگری در حقیقت 35% از کارگرها رو آوردن تو سندیکاها و قدرت چانه‌زنی پیدا کردن و برنامه در واقع کینز و نیو دیل پیاده شد برای حفظ نظام ولی از اون موقع به بعد همین طور اینا کم کم و کم کم قوانین رو گذروندن که حالا یه دفعه اسم به اصطلاح چیزشون یادم رفته، علیه سندیکاهای کارگری که حالا از زبان فیلس کال کروجمن، در درجه اول حداقل مزد و از میان رفتن رابطه میان بالا رفتن بهره‌وری کار و افزایش سطح دستمزدها. علتش سندیکاهای کارگری امریکا رو نابود کردن. تا همین چند سال پیش به قول پال کروجمن، یعنی در واقع قبل تا دهه 1970، 25% از کارگرا در سندیکاهای کارگری اتحادیه‌هاشون بودن، الان 6%. 6% فقط قدرت چانه‌زنی کارگرا رو از بین، فقط در ایران ارباباشون این کار رو کردن. مسعود نیلی ها و امثال ها، موسی غنی نژاد ها، این تئوری هاشون مال خودشون نیست، از ارباباشون یاد گرفتن. ارباباشون طبقه کارگر امریکا رو به خاک سیاه نشوندن که از خشم و نفرتشون به این مونارنجی رای دادن، آدم فاشیست تو کاخ سفید، به بروسیست در انگلیش رای دادن و غیره و غیره. جلیق زردها اومدن تو خیابون، در یونان به شیریزا رای دادن که بهشون خیانت کرد، آقای الکسیس سیپراس و غیره و غیره. داستان اینه، از کشور اربابشون آغاز شد و این مسئله سیاسی است. در نیم قرن گذشته از 1973 به این سو، حداقل مزد در امریکا نسبت به میزان تورم 1/3 کاهش پیدا کرده. وقت پال کروجمن نمیگه که خرج چقدر بالا رفته. در 1973 بسیاری از مردم اینترنت میتونستن چیه؟ اصلا اینترنتی وجود نداشت. سلفون میدونستن چیه؟ هم خودشون باید سلفون داشته باشن، هم بچه هاشون. این خرجای اضافی رو صحبت نمی کنه. هم مزدشون 1/3 پایین اومده، هم خرجشون به طور وحشتناکی رفته بالا. اجاره مسکن رو نگاه بکن، در حالی که بهره‌وری کار 150% رفته بالا، 3 برابر شده، مزد کارگرها 1/3 اومده پایین. خب این ثروت هایی که در اثر بهره‌وری کار، چی این بهره‌وری کار رو میبره غیر از کارگرها؟ کجا میره؟ 1% بالا، 1/1000 بالا. دلیل آن، تا سال 1973 25% از کارگران بخش خصوصی در سندیکای کارگری بودند و اکنون فقط 6%. در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی هنوز که اسمشون رو گذاشتن سوسیالیسم، در واقع چه اتفاقی در این کشورهای اسکاندیناوی که این هم ازشون تعریف میشه؟ چون اونجا هنوز سندیکاهای کارگری حتی در فرانسه قدیم هنوز نتونستن از بینشون ببرن، ولی مگه ساکت میشینن؟ همینطور زیر فشارن توسط همین اتحادیه اروپا که نوکر و سرسپرده وال استریت و بانک مرکزی امریکاست و دولت امریکاست. آره، هنوز در سوئد، نروژ، فرانسه و غیره و غیره کارگرها هنوز لااقل 25% تا 30% در سندیکاهان و درجه قدرت چانه‌زنی دارن. در امریکا این قدرت چانه‌زنی رو نابودش کردن و امریکا هدفش اینه که در اروپا هم همین رو پیاده بکنه. حالا نه تنها در ایران و هر جایی هم که کارگرها بخوان نفس بکشن به ونزوئلا، باید ساقط بشن. چه در برزیل، چه در آرژانتین، چه در ونزوئلا و غیره و غیره. هر چقدر که بنابراین درصد بالایی از کارگران در کشورهای اروپایی اسکاندیناوی عضو سندیکا هستن. سوسیالیسم اینه؟ البته به سوسیالیسم خیلی نزدیکتره موقعی که تو به کارگرها برسی. همین آقای برنی ساندرز مثلا میگه من یه سوسیالیستم. پس مسئله نتیجه گیری میکنه. پس مسئله ربات ها نیستند، مسئله دشمن سیاسی با کارگران است. جالبه که واقعا پال کروگمن جرأت میکنه یه حرفو بزن، واقعیتش اینه. حالا هر شبت که ولی اینجوری نخواهد بود. من میخواستم وارد یه بحث تئوریک بشم ولی برای جلسه آینده میذارمش، که بنیانهای تئوریک این کارایی که در امریکا شده و پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال چیه؟ خود اینو باید دنبال دلیلش گشت. به دلیل پایین افتادن نرخ سوده، به دلیل اون چیزیه که پالسویزی در صحبتشو میکنه، که گرایش عمومی نظام سرمایه. اینجا یه اشارهی بکنم، چند تا تئوری راجع به بحرانهای سرمایه داری، چند تا تئوری راجع بهش هست. یکی سیکل‌های معمولیه که بین 7 تا 10 سال، که در واقع هم آدم اسمیت راجبش صحبت میکنه، هم مارکس بعدش به طور علمی اینا رو باز میکنه، ولی از همه آشکارتر در واقع آقای جوزف شومپیتر که در واقع معلم پال سویزی بود، استاد دانشگاه هاروارد، اینا رو در سیکلای اقتصادی رو وسیعا باز کرده. در کتابی که راجب این قضیه سیکلای اقتصادی رو و چرخه های اقتصادی رو باز کرده که علتش چیه، یعنی یه دلیل بحرانه که اینا در واقع میاد، یعنی بهش میگن تخریب سازنده، هر شبه که productive destruction یا تخریب سازنده، که در واقع اون شرکت هایی که خوب عمل نمی کنن باید در این بحران ها از بین برن و شرکت ها با کارایی و بهره‌وری بالاتری بالا میان، اونایی که بهره‌وری کارشون بالاتره. یه تئوری دیگه عبارت از در واقع سیکل های دراز مدت کندراتیف بهش میگن، که کندراتیف هم به اصطلاح اصلش روسی بود ولی بعد اومد به غرب، و میگه هر 50 سال به 50 سال به دلایل متعدد یک بحران اتفاق میفته و دوباره به اصطلاح اقتصاد خودش رو ترمیم میکنه. این هم در واقع یک تخریب سازنده است. پال سویزی میگه به چیش وجه اینطور، یعنی در واقع مال این سیکلای دراز مدت رو اصلا قبول نداره، ولی اون یکی ها رو میگه وجود داره. ولی اگر اینطور باشه که سرمایه داری 7 یا 10 سال یک بار یا 50 سال یک بار تخریب سازنده بکنه، که خب یعنی نظام سرمایه داری تا آخر زمان ادامه پیدا خواهد کرد، یه تخریب میشه دوباره سازنده میشه، تخریب میشه سازنده میشه. دیگه اینطور نیست. گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف سکون و بحرانه. برای این کار دلم میخواد، حالا گفتم امروز فرصت نیست، چند تا فرمول رو ما باید، امیدوارم که عزیزان بتونن ببینن. سی تقسیم بر سی به علاوه وی فوق العاده این مهمه. اینا بهش میگن ترکیب ارگانیک سرمایه. نظریه بعضی از اقتصاد دونا چند بار اسم بردم، از جمله که چون من دهه 90 با اینا از نزدیک آشنایی داشتم، آقای انور شیخ که در نیو اسکول نیویورک درس میده، و عزیزان خود من، دوستان خود من که در واقع تز دکتراشون رو با انور شیخ گرفتن، تزشون اینه، عرض که با بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه نرخ سود پایین بیفته. چطور؟ سی که مخفف کانستنت کپیتال یا سرمایه ثابته، که عبارت باشه از کارخانجات، ساختمون‌ها، مواد اولیه، اینا چیزایی که سرمایه‌دار می‌ذاره برای تولید کالا. وی مزد کارگراش یا variable capital یا سرمایه متغیر، چرا اون ثابته و این متغیره؟ سرمایه ثابت همش ارزشش میره توی کالا، ارزشش همش میره توی کالا، از ماده اولیه که 100% میره توی کالا تا کارخانجات و ساختمانها و امثال هم که به تدریج میره استهلاک در واقع کارخانجات. این سرمایه ثابته، constant capital. variable capital که مزد کارگره، به چه دلیل variable؟ برای اینکه همه ارزشی که کارگر ایجاد میکنه که بهش داده نمیشه، به هیچ وجه ارزش اضافی ازش بیرون کشیده میشه، بنابراین متغیره. حالا موقعی که سرمایه ثابت بره بالا، نرخ سود که فرمولش S یعنی surplus value یا ارزش اضافی، اونم تقسیم بر C و علاوه V، نسبت معکوس با ترکیب ارگانیک سرمایه داره. هرچه ترکیب ارگانیک سرمایه بره بالا، نرخ سود میاد پایین. این باعث میشه چون سرمایه دارا برای بردن بهره‌وری کار باید کارخانجات جدید، باید ماشین‌های جدید، تکنولوژی‌های جدید دائم وارد بکنن برای رقابت با رقباشون. بنابراین سرمایه ثابت میره بالا و به همراه بالا رفتن سرمایه ثابت ترکیب ارگانیک سرمایه میره بالا، نرخ سود میفته پایین. خب بنابراین موقعی که نرخ سود از یه حدی پایین تر افتاد، سرمایه دارا میبینن دیگه صرف نداره که سرمایه گذاری بکنن، از سرمایه گذاری خودداری میکنن، در نتیجه رکود و بحران به وجود میاد. بنابراین علت بحران عبارت است بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و سرمایه گذاری های وسیع، فرضاً توسط ماشین تسلا، توسط ماشین جنرال موتور یا آی بی ام و غیره و غیره. خیلی منطقی به نظر میرسه و خود مارکس هم در جلد سوم فصل 13 جلد سومش راجع به این قضیه است. فلسفه اینا رو به چالش میگیره، بهشون میگه که برای اینکه نرخ سود رو بالا نگه دارن، اینا میتونن عوامل خنسا کننده‌ای وجود داره که میتونه اینو خنسا بکنه. و عوامل خنسا کننده در درجه اول چیه؟ پایین آوردن مزد کارگراست. نه تنها اون، با پایین آوردن مزد کارگرا حتی هم قیمت یا ارزش یا قیمت مواد اولیه رو میتونه بیاره پایین، هم ماشین ها رو ارزون تر میتونه. بنابراین سی و وی رو عرض شود که میتونه سی و وی رو کوچیک بکنه، در نتیجه ترکیب ارگانیک سرمایه رو در واقع کوچیک‌تر بکنه و نرخ سود رو ببره بالا. خب آیا ببینیم حالا حرف کالسویجی درسته یا حرف انور شیخ؟ به عزیزان عرض بکنم که الان همین در واقع نیویورک تایمز سود و نرخ سود کورپوریشن های امریکا در تاریخ سابقه نداشته، در حالی که در واقع ما الان دچار یک سکون یا رکود دراز مدت به سکولار هستیم، که حتی آقای لارنس سامرز که وزیر در واقع خزانه‌داری دولت آقای کلینتون بود، رئیس دانشگاه هاروارد شد و الان از اقتصاددانان بسیار معروف امریکاست، قبول کرده تز در واقع مانسی ریویو رو که جان بلامی فاسل به این مسئله اشاره کرد که صحبت از سکولر استگنیشن میکنه. میگه آقای لارنس سامر اسم نمیبره از پال کروزی، اینو از ما گرفته، ولی اذعان کرده. حتی پال کروزمن هم قبول داره که اقتصاد امریکا در حال حاضر در یک سکون درازمدت و مداوم فرو رفته، در حالی که نرخ سود به طور وحشتناک و سود کورپوریشن به طور وحشتناک بالا رفته. برامده صرف این رو میخواستم عرض بکنم که این کانتریبیوشن یا سهمی که پال سویزی ادا کرده برای بیان گرایش عمومی اقتصاد امریکا، یک کانتریبیوشن یا ادای سهم بسیار بسیار پر اهمیته. حالا نه تنها راجع به مالی شدن یا فاینانشلایز شدن اقتصاد در دهه 1980 و 90 صحبت کردن هر دوشون که یه مقالات متعددی، بلکه راجع به سکولر استگنیشن. خب موقعی که اینجوری شد، در واقع الان کورپوریشن ها و سیستم دولت پنهان که در خدمت کورپوریشن ها و وال استریت هست موفقیت کامل پیدا کرده که کارگرا رو سرکوب بکنه، سندیکاها رو متلاشی بکنه و در نتیجه تمام امریکا رو دی‌اندستریالایز بکنه، کارخانه جاشش رو بفرشه به بنگلادش، به ویتنام، به چین، به پاکستان، به مصر، که یک دهم یا یک صدم مزد کارگرای امریکاییه. بنابراین وریبل کپیتال که نقش مهمی داره در ترکیب ارگانیک سرمایه به طور وحشتناکی پایین میفته و نرخ سود به طور وحشتناکی میره بالا و در نتیجه بورس سهام نیویورک سر به آسمان میکشه. که ما از مارس 2009 تا به امروز 35 تریلیون دلار به قیمت سهام در بورس سهام نیویورک اضافه شده که این 83% متعلق به 10% بالاست، 60% متعلق به 1% بالاست و 50% پایین هیچ سهمی در این نداره. شکاف طبقاتی از اینجا بگیرید. این شکاف طبقاتی اوکی تونسته در واقع آقای ریگان، دولت پنهان، کورپوریشن ها که من صحبتش کردم، کتابی که من معرفی کردم The Great U-Turn، در واقع هیئت حاکمه امریکا در اواخر دهه 1970 به طور سیستماتیک و دقیق تصمیم گرفت که این سیاست رو پیاده بکنه. در درجه اول جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا و موفق شد. و همینطور که گفتم فقط کورپوریشن ها و طبقه سرمایه دار در این مسئله نقش نداشتن. رؤسای سندیکاها همین الانش آقای ریچارد ترومکا و یا قبلش زمانی که دهه 60 من بودم آقای جورج مینی و ساموئل گومپر در اوائل قرن بیستم، تمام اینها در واقع سندیکاهای کارگری امریکا رو تبدیل به سندیکاهای زرد، نژاد پرستی، همکاری با CIA و کورپوریت اعتباد که چیزهایی به اصطلاح سرسپرده به اصطلاح کورپوریشن ها بودن خود سندیکاهای کارگری امریکا و در روز امروز افتادن که فقط الان 6%شون در سندیکا هستن. که حالا باید بهاشو بپردازن. کارگرای امریکا دارن بهای همینو دارن میپردازن. ولی این به کجا خواهد رفت؟ من چون فرصت نیست فقط اشاره‌ای بکنم به بودجه اخیری که آقای ترامپ آورده و ببینیم آیا این کمک میکنه به این اوضاع سکولر استگنیشن یا سکون مداوم اقتصادی و یا اینکه تشدیدش میکنه. عزیزان ببینن بودجه ای رو که آقای ترامپ اول روز دوشنبه، ببینید چه بر سر این جامعه میخواد ببره. میخوام به عزیزان عرض بکنم که دیروز من نگاه میکردم به یکی از برنامه های ریچارد وولف که الان هم دانشگاه ییل بوده، هم هاروارد بوده، هم پرینستون بوده، هم تمام این دانشگاه ها رو زیر پا گذاشته. داشت صحبت میکرد که این جامعه داره از هم فرو میپاشه به دلایلی که دلایل اقتصادی داره. مثل کف دستش ریچارد وولف این جامعه رو میشناسه. ببینید بودجهش 4.7 تریلیون دلاره. ببینید چه بر سر این جامعه میبره. در 10 سال آینده بودجه مدیکر یعنی بیمه پزشکی سالمندان 845 میلیارد دلار میزنه ازش. سالمندان این کشور که باید مفت باشه در واقع رفتنشون به دکتر، در حالی که هر وقت میرن دکتر کلی اول چارجشون میکنن بعد دکتر راش میده. اینو بهش میگن پریمیوم، یعنی تو باید به اصطلاح پول بپرداز. از مدیکید که در واقع بیمه پزشکی فقراش که نزدیک به 40% از مردم امریکا رو در بر میگیره، دارن 1.5 تریلیون دلار میزنن در این بودجه ای که تازه آوردن. از سوشل سکیوریتی 25 میلیارد دلار میزنن. سوشل سکیوریتی چیزیه که مردم پولشون رو اسابقشون کم میکنن هر ماه یا هر دو هفته یه دفعه. چکشون که میاد سوشل سکیوریتی ازش کم میشه. از کوپن غذایی 220 میلیارد دلار زدن. از کمک به تحصیلات دانشگاهی 207 میلیارد دلار زدن و در مجموع 2.7 تریلیون دلار از بودجه اجتماعی زدن. عوضش خب چه چیزایی رو اضافه کردن؟ اولا ایشون هر شبت که برای ساختن دیوار چقدر میخواد؟ 8 و اینجا من نوشتم که چقدر برای 8.6 میلیارد دلار میخواد برای دیواری که بین امریکا و مکزیک. این یک. بودجه پنتاگون رو از 716 میلیارد دلار به 750 میلیارد دلار رسید. بودجه میره اونجا. ولی 750 میلیارد دلار تنها خرج بودجه وزارت انرژی که در واقع بمب‌های اتمی زیر نظر وزارت انرژیه. هر شبه که بودجه خود وزارت خارجه که البته بودجه وزارت خارجه رو 23% زده. با همه اینا خودش یه بودجه نظامی داره. هر شبه که و سایر بشرا هوملند سکیوریتی در حدود 80 میلیارد دلار بودجه داره. CIA 80 میلیارد دلار دیگه داره. تشایر به اصلا، یعنی در مجموع بودجه نظامی امنیتی در حدود 1.2 تریلیون دلاره و بودجه اجتماعی رو اینجوری زدن. خب باید ببینیم، حالا الان فرصت ندارم بازم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم که این چه عواقبه. علت این که یه اشاره دیگه بکنم، موقعی که شما سود کورپوریشن ها اینطور به طور وحشتناکی بیره بالا و شما مزد مزایای کارگری رو اینطور ببرید پایین، چه اتفاقی میفته؟ سرمایه‌دارا در حقیقت به دلیل تا این بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه نیست که سرمایه گذاری نمی کنن. به دلیل نبودن تقاضای مؤثره، به دلیل نبودن به اندازه کافی قدرت خرید مردم و طبقه کارگره. تفاوت بین این دوتا تئوری اینه، مال انور شیخ و پال سویشی. اونا می گفتن دلیل این که سرمایه دارا سرمایه گذاری نمی کنن به دلیل بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه است و پایین افتادن نرخ سوده. سوین زیر اتفاقا نرخ سود فوق العاده میره بالا، ولی به دلیل نبودن قدرت خرید کافی سرمایه دارا سرمایه گذاری نمی کنن. بنابراین چه کار میکنن سرمایه است؟ فوق العاده مهمه. میرن سهام خودشون رو بازخرید میکنن، اینو بهش میگن بای بک. در نتیجه بورس سهام سر به آسمان میکشه. ولی آیا این قابل دوامه؟ ابدا. دوم، در کجا سرمایه گذاری میکنن که بشریت رو به طرف زمستان اتمی؟ در military industrial complex. و همین دلیله که آقای ترامپ و آقای کادلو که در حقیقت مشاور اقتصادیشه و یا آقای منوچین یا آقای ویلبر راس که اینا در واقع مشاورین اقتصادیشن، باید کمک بکنن به وال استریت و بودجه نظامی رو باید ببرن بالا، که هر دوش و هر سش در واقع چه خطراتی ایجاد میکن. از یه طرف شکاف طبقاتی به وجود میاره و جامعه رو به طرف فروپاشی و درهم فروپاشی میبره، جهان رو به طرف زمستان اتمی میبره و حبابها در بورس سهام به وجود میاره. بیماری های اجتماعی رو باید ریشه هاش رو در اقتصاد سیاسی پیدا بکنی در این حد، ولی در هفته های آینده باز ادامه میدیم. در واقع بعد از رفتن به ریشه ها، در واقع آخراش میرسیم نئولیبرالیسم، لیبرالیسم غیره و غیره و مسائل اقتصادی رو دوباره اونجا من مطرح خواهم کرد، امیدوارم که برسیم. ولی چند کلمه باز دنباله بحث هفته گذشته یعنی منشأ حیات رو میخواستم در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده بگیرم، چون اگه باز غفلت بکنیم این بحث ممکنه طول بکشه و یا ادامه پیدا نکنه. عوض میخوام عزیزانی بودن و هستن البته که میگن برنامه فرصتش کمه و شما باید راجع به اخبار روز صحبت بکنید، رفتن به ریشه ها، منشأ حیات و غیره و غیره وقت برنامه رو میگیره. دلم میخواد توضیحی را که به این قضیه بدم، چون خب من میتونم بیام و فقط راجع به اخبار صحبت کنم، همینطور که امروز بخشی از برنامه صرف این قضیه شد. اگر ما به این اکتفا بکنیم به هیچ وجه ما نمیتونیم به جایی برسیم. باید ببینیم ریشه این اخبار چیه، چرا این همه قتل، آدم کشی، خودکشی، اعتیاد، افسردگی در سطح جهانی. من یه مقدار آماراش اینجا دادم، بیداد میکنه، ناامیدی. سالی حدود 50,000 نفر دیگه در امریکا در اثر مصرف بی اندازه یا قرص‌های تسکین بخش ضد درد و یا هروئین و سایر مواد مخدر، فقط 50,000 نفر در اثر این اووردوز بهش میگن، یعنی مصرف بیش از اندازه، جانشون رو از دست میدن. چرا؟ واقعا اینطور بوده؟ خب دهه 60 اینطور نبوده که من اینجا بودم. دهه 60 شما 300 هزار زندانی داشتید، الان 2 میلیون و نیم دارید. چرا؟ اینه داشتم که در واقع تمام این مسائل اقتصادی پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی داره، که ما باید بنیانها رو دریابیم تا بفهمیم چرا این همه طلاق و این همه. شما ببینید عزیزان، اگه من بخوام اخبار امریکا رو اخیراً 50 نفر رو از بزرگان هالیوود، بزرگان دانشگاه ها، بزرگان وال استریت دستگیر کردن به خاطر اینکه بچه هاشون با رشوه وارد دانشگاه های هاروارد و ییل و پرینستون و ارچه همین UCLA و دانشگاه کالیفرنیا و امثال هم شدن. ببین چه کسایی دستگیر شدن، کسی ها دستگاه ارتباط زمینی فارسی زبان ازش گذشتن همونجوری که بچه هاشون رو با رشوه، با در واقع دادن پول به دانشگاه، اینا میارن به وارد دانشگاه میکنن و جای اونایی رو که مال طبقه متوسط پایینن میگیرن. اون وقت اسم اینو میذارن مریتاکراسی، یعنی شایسته سالاری. آقای پال کارپوپر و آقای فردریک فون هایک صحبت از شایسته سالاری در این کشور میکنن، با رشوه وارد دانشگاه های تاپ میشن، برای اینکه پولدار شدنشون ادامه پیدا بکنه در خانواده. داستان اینجوریه. حالا میخواستم جوابی به این عزیزان بدم که چرا رفتن به ریشه ها لازمه. به عزیزان عرض کردم که تعریف متابولیسم چیه؟ به تعریف حیات، حیات با تی دو نقطه، نه با تا، تی دو نقطه. عرض شد که در واقع ما داریم تکامل ماده رو دنبال میکنیم تا برسیم به انسان. خود در برابر این بحث که تمام علم اینو ثابت کرده، یه تئوری دیگه هست. اون تئوری چیه؟ که بشر از آدم و حوا آغاز شده. یه فیلم درست کردن، دوتا دختر و پسر موبور، یه دونه برگ موان جلوی عورته نشونه، همینجوری دارن تو بهشت برجه ورجه میکنن، گاهی قد با هم میخوابن، گاهی قد شنا میکنن. اینا آدم و حوا، آدم و حوا موبور بودن. خب فقط آدم و حوا نیست، اینایی که داستان آدم و حوا رو برای ما مطرح میکنن که بشر از اونجا آغاز شده و بعد شیب خورده یا گندم خورده و از بهش بیرون افتاده، اونو تنها رو مطرح نمی کنن. مسئله جهنم و بهش رو مطرح می کنن، همین آقای سروش. خب موقعی که شما مسئله جهنم و بهش رو مطرح بکنی، نتیجه چیه؟ از زبان نوال سعداوی که من گفتم متفکر بزرگ فرانسوی، عرض می خوام که این اشتباهات لفظی، متفکر بزرگ مصری، میگه که من چون از یه روستای مصری اومده، آدم بسیار زبلی بوده از کوچیکی، و تو کلاس من حرف میزدم، اعتراض میکردم، معلمم منو کنار کشید، گفت دختر اینطور حرف نزن، میبرن جهنم. میگه من وا رفتم از هم، گریه اومدم خونه. مادرم بهم گفت چرا گریه میکنی؟ گفتمش مادر به من گفته که من میرم جهنم. مادرم منو کنار کشید، گفت دخترم جهنمی وجود نداره، به این حرفا گوش نکن. یه اون درس برام شد. چرا اینا جهنم و بهشت رو مطرح میکنن؟ آخوندهای ما، کشیشا، هر سبت که ربای های یهودی و امثال ها، برای این که ما رو از جهنم بترسونن تا سوار ما بشن، تا ما رو بدوشن. آخوندها به من میگن که جهنمی وجود داره و موقعی که شما بمیرید بخشی از طبیعت نمیشید، یا باید بری جهنم یا باید بری بهشت. اگه خمس و زکات و حق امام به ما میدی، نمازتو مرتب بخونی، روزتو بگیری، میری بهشت. ولی اصل خمس و زکات و حق امامه، پولتو بده که بری بهشت. خیال میکنی در مسیحیت، مسیحیت غیر از اینه؟ اونایی که میرن کلیسا میدونن موقعی که جناب اومد و سخنرانی شکر یه دونه سبد را میفته، مگه میتونی توش پول نریزی؟ همین دلیله که واتیکان یکی از بزرگترین ثروتمندان جهانه. به همین طور عرشبت که کنیشه های یهودی و به همین ترتیب آخونده، چون فقط آدم و حوا نیست، مسئله جهنم و بهشته و سایر مسائل. برای اینه که اصل ولایت فقیه رو به ما تحمیل بکنن، یعنی فلسفه شبان رمزی که یک فقیه اون بالاست، یه آدم جانی آدم خار و بقیه یه گله گوسفندن که باید ازش تبعیت بکنن. به همین دلیله من که صحبت از تکامل ماده می کنم، در پایه علم اعدام باید گردد. چرا در سال 67 اعدام کردن؟ میگن اینا بی خدا، اینا طرفدار طبقه کارگرن، اینا خطرناکن، باید اعدام بشن و اعدام میکنن. و شما فکر نکنیم فقط در ایرانه، فقط در عربستانه، در کشورهای اسلامیه، در کشورهای مسیحی هم به همینطور، یهودی هم همشون دست به جنایت زدن. چون مسائل علمی رو ما باید آزادی، یعنی که باید از این خرافات ضد انسانی خودمون رو آزاد بکنیم. ولی فقط اون نیست، چون دو سه دقیقه بیشتر نمونده، فقط آخوندها نیستن، کشیشا نیستن، خاخام ها نیستن. نظام سرمایه داری دنبال که می کنیم، اینا می خوان به ما بگن که فرزن آدم اسمیت، فردریک فون هایک، کارل پوپر، مکس وبر، مخصوصا مکس وبر که مرتب اصلاح طلبازی شد، میگن که آره بشر از اولش طماع بوده، سودجو بوده، این جزء طبیعت بشره. این تاریخ رو اگه ما دنبال بکنیم، به قول ارنست مندل هوموساپینس 1,000,000 سال پیش در واقع ابراز وجود کرده، به مدت 980,000 سال از این 1,000,000 سال مردم به صورت جمامه اولیه زندگی کردن. از زمانی که کشاورزی کشف میشه توسط زنها، مازاد تولید میشه، آغاز بردهداریه و انسان، آدم و حوا از بهشت بیرون پرتاب میشن، یعنی انسان از خودش بیگانه میشه، از خود بیگانگی، مالکیت خصوصی آغاز میشه، بلای جان انسان میشه. انسان و جوامع انسانی به مدت 980,000 سال اصلا نمیدونست طمع یعنی چه، سود یعنی چه، دروغ یعنی چه، تجاوز یعنی چه؟ تمام اینا ثابت شده. دنبال کردن این بنابراین ما رو واکسینه میکنه هم در برابر عبدالکریم سروش ها و خامنه ای ها و مصباح یزدی ها، هم تئوریسین های فردریک فون هایک ها و موسی غنی نژاد ها، مسعود نیلی ها و ارباباشون توی امریکا. از این جهته که رفتن به ریشه ها اینقدر اهمیت داره، برای اینکه خودمون رو آزاد بکنیم از تمام خرافات، و در نتیجه موقعی که آدم خودش رو آزاد کرد میتونه سالم زندگی بکنه. وقت من تمامه. عجبتی این بحثا رو در جلسات آینده ادامه میدیم. فرجاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه به عصبت تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به توییتر، بعدش هم میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و عصبت که سایت mmohit.org هم صداش به اونجا خواهد. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.